می‌خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خانم ها آقایان، شب شما بخیر باشه انشاءالله. با اعلام ساعت 20 از تهران رادیو سلامت دعوت میکنم همراه بشیم با فاطمه شهبازی و برنامه روی خط خبر.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبر. آخرین چهارشنبه آبان 1404 باز هم در خدمت شما این با طرح چند موضوع و البته مشتاقیم به همراهی شما. روی خط خبر برنامه ایست خبری از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی، که هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیمتون میشه. راه ارتباطی شما با این برنامه جهت طرح نظر و پیشنهاد و انتقاد و طرح موضوع 30102. در برنامه خبری روی خط خبر، من فاطمه شهبازی به اتفاق علی ابراهیمی روزنامه نگار و رضا شهابی نژاد در خدمت شما ایم. لطفا این برنامه رو بشنوید. ساعت به وقت رادیو سلامت 23 دقیقه. میدونم که منتظر هستید تا بدونید موضوعات امشب روی خط خبر از چه قراره. اولین موضوع، آغاز عملیات رسمی بارورسازی ابرها در سال آبی 1404، 24 آبان ماه آغاز شد. قرار راجع به بارورسازی ابرها صحبت کنیم.
جناب خدا، من علی ابراهیمی هستم، روزنامه نگار. امشب حواشی به وجود آمده طی روزهای گذشته در خصوص وجود ذرات فلزات سنگین در هوای حال شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران خواهم یه مقدار با مسئولین مرتبط گفتگو بکنم و ببینیم اصلا این واقعیت دارد یا ندارد. البته تکذیب شده، میخواییم ببینیم حالا این چیزی که داره تو فضای مجازی میچرخه چی هست. میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم.
به نام خدا، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. من رضا شهابی نژاد هستم و امشب با موضوع جاده‌های غیر استاندارد و پرخطر استان کرمان قراره که گفتگوی ویژه‌ای داشته باشیم با دو میهمان تلفن.
خب، موضوعات امشب روی خط خبر رو خدمتتون عرض کردیم، در خصوص بارورسازی ابرها، وجود ذرات معلق در هوای کلان شهرهای کشورمون از جمله تهران و جاده‌های پرخطر استان کرمان. همکاران ما در این برنامه، خب جاده رو که معرفیشون کنم، آقای صادق میرزایی صدا بردار، آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و یحیی لگ تهیه کننده. لطفاً با ما همراه باشین در روی خط خبر.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
و خب حالا شاید سوالی که برای خیلی ها باشه اینه که چرا برای جبران این کمبود بارش ها ابرها رو بارور نمی کنن؟
صرف نظر از هزینه های گزافی که داره، مقدار بارشی که یا مقدار آبی که بگم تولید میکنه، وضعیت بحرانی ما رو پاسخگو نخواهد بود.
بهتر از الان نیست که هیچی نداریم، حالا هرچی هم هزینه داشته.
به هر صورت ببینید، در بهترین در واقع مطالعاتی که انجام شده، متوسط حدود 10% در بعضی از جاهای دنیا این بارش اتفاق افتاده. خیلی ها هم انجام دادن، به هیچ نتیجه نرسیدن، ولی دل خوش نکنیم به این که کمبود منابع آبی فعلی رو با در واقع روش های مثل بارورسازی بتونیم حل و فصل کنیم.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بیست و هشت دقیقه روی خط خبر. بله، به اتفاق هم صحبت‌های ریاست سازمان هواشناسی رو شنیدیم. معتقد بودن که بارورسازی ابرها هزینه‌های گزافی داره، پاسخگوی بحران بی‌آبی نیست. متوسطی که حالا متوسط بارشی که میتونیم از قبل بارورسازی ابرها داشته باشیم یه چیزی در حد 10% که در برخی از کشورها به نتایج مطلوبی هم نرسیده. ولی با خبر شدیم که 24 آبان امسال اولین عملیات پروژه بارورسازی ابرها در منطقه شمال غرب کشور و حوزه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد. در این خصوص صحبت میکنم با آقای ریوندی، نماینده سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین و آبهای جوی. جناب آقای مهندس ریوندی، سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو. در خدمت
خواهش میکنم. سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو سلام. جناب آقای مهندس ریوندی، سوال اول من اینه که خب امسال اولین عملیات پروژه بارورسازی رو شروع کردیم، منطقه شمال غرب کشور و حوزه آبریز دریاچه ارومیه ظاهرا انتخاب شده. ابتدا به ما میگین که چرا این منطقه انتخاب شده؟ ما خب ایران یک کشور وسیع است، ولی چرا رفتین سمت منطقه شمال غرب کشور؟
بله، خب یکی از الزاماتی که همیشه قبل از شروع فصل عملیات سازمان باهاش درگیر هست بحث مشخص کردن منطقه عملیاتی، با توجهی که به این که ما در کشور با دو فروند هواپیمای آنتونوف پرواز بارورسازی ابرها انجام میدیم و گستره بزرگ ایران، ما همزمان نمیتونیم بر روی همه مناطق کشور فوکوس کنیم. برای همین قبل از فصل عملیات یک سری مناطق مشخص میشه به اسم مناطق عملیاتی. ما امسال برای 4 منطقه حوزه آبریز دریاچه ارومیه، منطقه عملیاتی تهران، منطقه عملیاتی حوزه آبریز زاینده رود و منطقه عملیاتی شمال شرق برنامه ریزی کردیم که امسال پروازهای بارورسازی ابرها توسط هواپیما در این 4 منطقه انجام بشه.
همزمان انجام شد یا اینکه به دلیل کمبود حالا امکانات تجهیزات و هواپیما قراره که تک به تک و جز به جز انجام بشه؟
ببینید، برای اینکه بارورسازی ابرها اتفاق بیفته باید سامانه مناسب باروری وارد کشور بشه. بله، سامانه جوی مناسب وارد کشور بشه. به هر کدوم از این مناطق که سامانه جوی وارد بشه و اون شرایط و معیارهای اجرای عملیات برقرار باشه، ما در اون منطقه عملیات میکنیم. با توجه به سامانهای جوی که عموما فصل عملیاتی و فصل بارشی از شمال غرب آغاز میشه، سامانه‌ای که شنبه وارد شمال غرب کشور شد توسط همکارانم در مرکز پیشبینی و پایش سازمان مورد بررسی قرار گرفت و اولین پرواز بارورسازی ابرها در این حوزه انجام شد.
پس همونطور که شما فرمودین، شاید اولین شرط برای بارورسازی ابرها سامانه جوی باشه و این سامانه ها رو ما به طور حالا اصولی و دقیق در فصل پاییز و زمستان و اوایل بهار داریم دیگه، درسته؟
دقیقاً. ما عموما فصل عملیات بارورسازی ابرها از اواخر آبان اوایل آذر شروع میشه و تا اوایل اردیبهشت ما ادامه داره که به عنوان فصل بارورسازی ابرها شناخته میشه.
من مطالعه‌ای که داشتم راجع به این زمینه، ظاهراً علاوه بر سامانه جوی باید اون ابر هم شرایط بارورسازی رو داشته باشه. راجع به ویژگی‌های این نوع ابرها هم میگید؟
بله بله. ببینید، بارورسازی ابرها خیلی وابسته به اون ماده باروری هست که مورد استفاده قرار میگیره.
یعنی این ماده تزریق میشه به ابر؟
بله بله. این ماده در ایران برای ابرهای سرد، همون جور که در بقیه نقاط دنیا اتفاق میفته، توسط یودید نقره انجام میشه و منطقه کارایی یودید نقره در منطقه -5 درجه تا -15 درجه سانتیگراد هست. ابرها باید شرایط میکروفیزیکی مناسب داشته باشن، شرایط دمایی مناسب داشته باشن و محتوای آب ابرسرد موجود در ابر مورد بررسی قرار میگیره. همه اینها مورد بررسی قرار میگیره. در صورتی که در اون منطقه‌ای که ما میخوایم اجرای عملیات داشته باشیم این معیارها برقرار بشه، اجرای عملیات بارورسازی در اون منطقه انجام میشه.
پس اینجا اون یودید نقره خیلی اهمیت داره، یعنی کارایی اصلی برمیگرده به یودید نقره. میخوام بپرسم که این ماده در کشور تولید میشه یا وارداتیه؟
ما قبلا این ماده از خارج تامین میشد و چند سالی است که توسط متخصصین داخلی بومی سازی شده و ما از این مواد بومی سازی در کشور مورد استفاده میکنیم.
و پرواز هواپیما به همین منظوره، یعنی این یودید رو در واقع تزریق میکنه به ابرها؟
بله. ما هواپیما هم مجهز به فلر هست و هم مجهز به پیروپاترون های یودید نقره است. پیروپاترون های یودید نقره از هواپیما شلیک میشه، 50 متر از هواپیما فاصله میگیره و 1 کیلومتر سقوط میکنه و یک استوانه‌ای به این شعاع و ارتفاع رو مورد اثر قرار
میده. این هدفگیری باید دقیق باشه دیگه.
بله بله. این مناطق توسط اون سنجنده هایی که روی هواپیما نصبه، توسط رادارهای هواشناسی، ماهواره، همه این ابزارها مورد رصد قرار میگیره و در صورتی که اون معیارهایی که خدمتتون عرض کردم برقرار باشه، اجرای عملیات انجام میشه.
بلافاصله نتیجه رو میبینیم آقای ریوندی؟
ببینید، همیشه ارزیابی عملیات بارورسازی ابرها مانند بقیه دنیا بعد از فصل اتمام فصل عملیات توسط یک نهاد ثالث انجام میشه. عموماً اجرای فصل عملیات که تموم شد، بعد از اون یک نهاد ثالث که مثلا مؤسسه آب دانشگاه تهران آخرین ارزیابی که برای ما انجام داد مؤسسه آب دانشگاه تهران بود. بعد از اتمام فصل عملیات یک نهاد ثالث این پروازها و این عملیات ها رو مورد ارزیابی قرار میده. الان ما نمیتونیم نتیجه ای رو اعلام کنیم.
بله خب زمان بره. یک نکته در صحبت ریاست سازمان هواشناسی بود که قبل از ارتباط با شما شنیدیم که میگفتن که این روش نمیتونه پاسخگویی به بحران بی‌آبی یا کم آبی باشه، ضمن این که درصد موفقیت خیلی کمه، نهایتا مثلا یه چیز در حد 10%. چرا اینطوره؟
ببینید البته ایشون درست فرمودن که با توجه به مطالعات و بیانیه‌هایی که سازمان‌های معتبر جهانی مثل ASTE، انجمن مهندسین عمران آمریکا، سازمان جهانی هواشناسی، عددی که به صورت میانگین میگن پروژه بارورسازی ابرها به روش کلاسیک بین 10-15% در یک فصل عملیات در یک منطقه میتونه اثرگذار.
یعنی کلاسیک میگین یعنی روش پیشرفته هم داریم؟
بله همین روش هایی که الان ما انجام میدیم با استفاده از یودید نقره.
این الان روش کلاسیکه؟
بله.
سنت قدیمی.
و هیچ جایی این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در هیچ جایی هیچ متخصصی اعلام نکرده که با بارورسازی ابرها قرار خوشسالی برطرف بشه. هر کدوم از این روش ها سهمی در برطرف کردن این خوشسالی که حالا اون منطقه درگیرش هست دارن. هیچ وقت بارورسازی ابرها نمیتونه جای روش های دیگر مثل مدیریت مصرف، استفاده از آب شیرین کن، استفاده از آبهای نامتعارف، از هیچ کدوم از اون روش ها جای اون کدوم هیچ کدوم از اون روش ها رو نمیگیره و به اندازه خودش یک ابزاری هست دست مدیران حوزه آب که بتونن مدیریت کنن بحث تولید آب رو و به اندازه خودش بین 10-15% میتونه در یک منطقه به صورت میانگین اثرگذار باشه.
یه چیز در حد مثلا 20 میلیمتر
با توجه به اون سامانه که تو منطقه میاد.
بستگی به میزان بارورسازی ابرها داره.
بسته به میزان پتانسیل اون منطقه داره.
بله خب این موردی که اخیراً داشتیم 24 آبان ماه اتفاق افتاد در منطقه شمال غرب کشور و حوزه آبریز دریاچه ارومیه، فکر میکنین که بازدهیش کی، یعنی ما شاهد بازدهیش باشیم؟
ما این اولین پروازی بوده که در اون منطقه انجام شده. ما بعد از فصل عملیات که اواخر اردیبهشت ماه سال آینده است، وقتی عملیات ها تموم شد مشخص شد در یک منطقه ما چند تا عملیات تونستیم انجام بدیم، جمع همه اون عملیات ها توسط یک ارزیاب ثالث مورد ارزیابی قرار میگیره و نتایجش به صورت رسمی اعلام میشه.
این ارزیاب ثالث کدوم ارگان باید باشه؟
این ارزیاب ثالث خارج از اون مجموعه‌ای هست که داره اجرای عملیات انجام میده. من همون جور که خدمت
میتونه بخش خصوصی باشه یا یک شرکت دانش بنیان؟
بله بخش علمی هست، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها. من برای همین خدمتون عرض کردم که ما آخرین ارزیابیمون توسط مؤسسه آب دانشگاه تهران انجام شده.
و آقای ریوندی به لحاظ داشتن تجهیزات الان چقدر ما خودکفا هستیم، به ویژه همه هواپیماهایی که قرار کار بارورسازی ابرها رو انجام بدن؟
ما تجهیزاتمون که شامل دو فروند هواپیمای آنتونوف 74 هست که داخلی هست داریم استفاده میکنیم، مواد باروری هم که توسط متخصصین داخلی بومی سازی شده است. ما سنجنده ها و تجهیزات فنی که از قدیم داشتیم اینها عموما خارجی هستن. سازمان تلاش میکنه که این سنجنده ها و این تجهیزات فنی رو هم بومی سازی کنه توسط شرکت های دانش بنیان.
پس چندان دلخوش نباشیم به بارورسازی ابرها جهت عبور از بحران خشکسالی و کمابی.
ببینید هیچ کدوم از متخصصینی که در حوزه بارورسازی هستند اعلام نکردند که با بارورسازی قرار مشکل بیابی و مشکل خشکسالی حل بشه. به اندازه خودش در سبد مدیریت تولید آب و وزارت نیرو داره اثرگذاری میکنه که بتونه این مشکل و اثرات خشکسالی رو برطرف کنه و بارورسازی ابرها قرار نیست جای روش های دیگر رو
بگیره. بله، سپاسگزارم از شما آقای امیر ریوندی، نماینده سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین و آبهای جوی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و 20 دقیقه است روی خط خبر. بعد از موضوع بارورسازی ابرها و آغاز عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی 1404، بریم راجع به شرایط فعلی هوای تهران صحبت کنیم و انتشار ذرات معلق و شایعاتی که در این زمینه وجود داشت. جناب آقای علی ابراهیمی در استودیو حضور دارن. سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام مجدد، شب همگی بخیر باشه. سرکار خانم شهبازی عزیز، توی هفته‌ای که دیگه در حال اتمام هست، روزهای پایانی هفته هستیم، ویدیوهایی توی فضای مجازی دست به دست شد که خب توی این ویدیوها افرادی حالا با ابزار مختلف این گردایی که روی ماشین‌ها نشسته بود رو، به خصوص روی شیشه‌های ماشین رو، جمع می‌کردن و با نزدیک کردن یه آهنربا، حالا چیزی که توی ویدیوها دیده میشه، این ذرات جذب اون آهنربا میشدن و خب بعدش ادعا میکردن یا حالا این شایعه رو بیشتر بهش دامن میزدن که اینها خب طبیعتا حاوی فلزات سنگین هستن، خاصیت مغناطیسی دارن این فلزات و خب ببینید حالا به قول معروف دیگه میگن آقا چی داریم تنفس میکنیم، چه بلایی داره سرمون بیاد.
اونا خیلی میکروبیان، چجوری جذب این آهنربا شدن؟
خب اصلا حالا بحث چند تا موضوع دیگه، یکی اینکه آیا این ذرات اصلا واقعا ذرات آسیب رسان هستن که خب یه مقدار علمیه بحث. بله. به نظر میرسه که خب باید بحث بیشتری درش انجام بشه. موضوع دوم که اصلا کجا هست این ویدیوها، محل ضبطشون خب کجا بوده، اون نامعلومه. و موضوع دیگه این که اصلا میگن اون فلزات سنگینی که به اصطلاح آسیب رسان هستن به بدن اصلا خاصیت مغناطیسی ندارن، خودشون نه تنها ندارن که خب اصلا میدان مغناطیسی ندارن و دافع مغناطیسی هم و خیلی وقتا اصلا توی صنعت و حالا جاهای مختلف که داره از اینها استفاده میشه به واسطه همین خاصیت ضد مغناطیسی بودنشونه که کاربرد دارن. بنابراین یه بخشی از اون شایعه به نوعی میشه گفت رفع ابهام میشه در موردش. منتها خب این که اصلا چی هستن رو میخوایم ببینیم. بله. چه ذراتی در هوا میتونه معلق باشه، میزان آسیب رسانیشون به چه مقدار هست و اصلا شهر تهران که به خصوص این ویدیوها میان منشأ انتشارش هست، خب مشکل همیشگی آلودگی رو به خصوص تو نیمه دوم سال داره. میخوام ببینیم اصلا شاخص ها و خب تفاوتی که امسال به نسبت سال گذشته داشتیم در حال حاضر که خب تقریبا یکی دو ماه از ماهای آلوده سال داره میگذره به چه صورت است. بله. شاخص ها الان وضعیت تهران حالا به چه صورتی
و نظر وزارت بهداشت رو خواهیم شنید راجع به همین ویدیو و شایعاتی که به هر حال منتشر شده بود. یه بخشی رو میشنویم به اتفاق
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
آقا ما چند روز پیش دیدین کلیپ تو اینستاگرام دیدین در مورد این گرد و خاکی که روی ماشین بود، یه دوست این گرد و خاک رو جمع میکرد یا آهنربا بهش میچسبون و این گرد و خاک جذب آهنربا میشد. من خودم امروز اومدم امتحان کنم ببینم این واقعا شدنیه، یعنی هوایی که ما، بله، چیزی که ما تنفس میکنیم یه چیزی کاملا سمی و خطرناک. گفتم خودم امتحان کنم ببینم شدنیه که دیدم متاسفانه چیز خوبیه تنفس نمی‌کنه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
20 و 24 دقیقه است. به اتفاق هم یک نمونه از این نوع ویدیوها رو که به صورت صوتی تقدیم شد شنیدیم، اما در ادامه همراه میشم با آقای علی ابراهیمی و کارشناس میهمان آقای دکتر آقای مهندس محسن فرهادی با. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت.
آقای مهندس سلام، شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همینطور همکارانتون و شنوندگان
بله رادیو سلامت هست. خب آقای مهندس فرهادی، قطعا شما هم توی روزهای گذشته این ویدیوها رو، حالا شاید تعدادشون هم کم نباشه، رو دیدید و خب یک صحبتی هم چند روز پیش کردید حالا و میشه گفت به نوعی تکذیب کردید این اتفاق رو. الان خب چند تا موضوع هست. یک، بحث اصلا تکذیب خب یه بخشی از به اصطلاح این حواشی رو از بین میبرد، ولی خب همچنان نمیتونه این ابهام رو از ذهن مخاطب پاک بکنه که آقا اصلا شما میگین اون تکذیب، ولی خب آیا اصلا این ذرات آسیب رسان هستن یا نه، منشأشون چیه و اصلا اون میزان آلایندگی و میزان مجاز و حالا حد نصابش چی هست. مردم اگر خب نگرانیشون بخواد کمتر از اینی که الان هست بشه، خب چه چیزایی رو باید بیشتر مد نظر قرار بده؟ یه مقدار در این خصوص توضیح بدید آقای مهندس.
بله بله، خیلی فکر میکنم هم سوال خیلی جالبی هم به نکته اساسی در واقع اشاره فرمودید. ببینید، من تو اون صحبت قبلیم هم با رسانه در واقع این نکته رو خدمتشون عرض کردم، همینطور خدمت هم میهنان عزیزمون، که ببینید اولا گرد و غبار یا ذره، من دوباره تاکید میکنم، از نظر سلامتی و از نظر بهداشت و حتی از نظر اقتصاد در واقع ذرات به اندازه 2.5 میکرون و کمتر حائز اهمیته.
خب
2.5 بیشتر تا 5 و از 5 تا 10 میکرون در واقع خطر رو خیلی کاهش میده. 10 به بالا تقریبا ذراتیه که شما با ماسک معمولی به راحتی میتونید در واقع این رو جذب کنید. ولی اما من برای بابت اون فیلم به این نکات در واقع تاکید کردم. یکی این که اولا ما در شرایط خوشبختانه، چون فیلم نسبت داده شده بود به تهران، ما در شرایط طوفان گرد و غبار نیستیم. یعنی که تهران شاهد طوفان گرد و غباری نبوده که این رو با وسعت زیاد بیاد و ما مجبور باشیم تنفس کنیم. نکته دیگه که باید فکر میکنم تاکید کرد، ذراتی که در فیلم دیده میشد، اولا جاش مشخص نبود کدوم منطقه تهرانه، اصلا مال تهرانه. ما حالا تصور کنید که اون رو در تهران تلقی بکنیم. من حد زدم و احتمال دادم اگر اون فیلم در واقع در کنار جایی باشه که ذرات درشت مغناطیسی در روی در واقع ماشین و اون خودرو نشسته باشه، حد زدم احتمالاً ماره یک کارخانه یا یک صنایعی که در رابطه با صنایع فلزی داره فعالیت میکنه باید باشه. نکته دیگه ای که فکر میکنم برای اون فیلم باید تاکید کرد، اینکه اون ذرات خیلی درشت بود. یعنی اینکه قابل دیدن به وسیله چشم غیر مسلح بود. ذرات در واقع 2.5 و زیر در واقع 2.5 میکرون ذرات مگنتش با چشم دیده نمیشه. و اون ذرات اگر در طوفان گرد و غبار وجود داشته باشه طبیعتا خطرناک ممکنه باشه. کلن ذرات 2.5 و زیر 2.5 میتونه آسیبای تنفسی رو در دراز مدت ایجاد کنه. یه نکته دیگه هم که من فکر میکنم باید اشاره کرد،
آره آقای مهندس عمر نکنی که چند تا سوال دیگه هم بتونم بپرسم زمان.
نکته دیگه است، چون با چشم غیر مسلح در واقع اون رو میشد دید، توصیه من این بود که اگر اونجا منطقه صنعتی هست، شاغلین اونجا بعد از ماسک استفاده کنن.
خب.
و اون خیلی که نه، تقریبا میشه گفت با قاطعیت میشه گفت که وارد کیسه های هوایی و وارد ریه با اون درشتی نخواهد شد.
بسیار خب آقای مهندس فرهادی عزیز، توی فرمایشاتتون اشاره به ذرات مگنتی کردید. اصلا حالا تعریف عامیانش رو یه مقدار بگید، اگر مخاطب براش خب شاید خیلی آشنا نباشه این واژه‌ای که دارید استفاده می‌کنید. و اینکه خب اصلا حالا بعد از اینکه حالا این موضوع رو شفاف‌تر بیان